شاید حقیقت آن دو دست جوان بود، آن دو دست جوان که زیر بارش یک ریز برف مدفون شد و سال دیگر وقتی بهار با آسمان پشت پنجره هم خوابه می شود و در تنش فوران می کنند فواره های سبز ساقه های سبکبار، شکوفه خواهد داد ای یار، ای یگانه ترین یار. ایمان بیاورین به آغاز فصل سر. گورکنها از کله سحر کارشان را شروع کردند. در بهار که خاک تر است و در تابستان خشک، کار به راحتی پیش می رود. اما حالا آخر بهمن بود و با آن همه برف روی زمین و یخ و خشکی مجبور بودند انقدر زود دست به کار شوند تا مگر قبر تا وسط روز حاضر شود. زنها تنم را شستند. مادرم و خواهرها و عمه و خاله ها و دخترهایشان. بعد کفنم کردند و دست آخر توی تابوت گذاشتند و پارچه ترم رویم انداختند. ظهر که شد مردها رسیدند و تابوت را روی شانه گذاشتند. سوز سرد زمستان روی سر شهر بود. ظهر به میان نکشیده هوا تاریک می شد و به همین دلیل همه عجله داشتند. پشت به باد دادند و مرا در نعش کشی سفید گذاشتند و به سوی شمال شهر راه افتادند. صدها نفر به تشییم آمدند. به دربند رسیدیم و از کنار گردو فروش ها و لبو فروش ها رد شدیم و به سوی گورستان زهیر و دوله رفتیم. همه مردم ایستاده بودند و تماشا می کردند. در پیاده روها پلیس ها و مامور ها ایستاده بودند و با کلاهای لبه‌دار و یونیفرم های آبیشان تشییع جنازه را تماشا می کردند. فقط تماشا. آن روز همه ی روزنامه ها خبر مرگ مرا نوشتند. با عکس های بزرگ و تیتر های درشت. شماره های 25 بهمن 1345. یک روز بعد از حادثه، فروغ دختر سرهنگ نشسته بر پلکان سنگی خانه کودکیم، با آن روبان سفیدی که به موهایم زده و عروسکی که روی پاهایم گذاشته بودم. توی عکس سرهنگ با یونیفرم قزاقی کاملش بالای سرم ایستاده و چکمه هایش اندازه کل هیکل من است. فروغ عروس 16 ساله با ابروهای کمانی و ماتیک پررنگی که عکس را سیاه کرده. فروغ 19 ساله با پسری که آن اوایل مادرش را دوست می داشت، بعدها از او ترسید و بعدتر از او متنفر شد. فروغ 22 ساله مطلقه با پیراهن باز و گلوبند مروارید. فروغ شاعری بدنام که در 28 سالگی کنار داریوش گلشیری عکسی گرفته و با چشمهای معصوم به دوربین نگاه می کند. شایعات مختلف بین مردم دهان به دهان می چرخید. راه‌ها شب پیشش یخ زده بودند و زمستان نفس سیاهش را به آسفالت کف خیابان‌ها دمیده بود. من سرعتم زیاد بود و دست کم 40 کیلومتر سریع‌تر از سرعت مجاز می‌رفتم و معلوم نیست چرا ترمز نکردم و صاف به میان جوی رفتم. هیچ خط ترمزی هم نبوده. شاید باز دیوانه شده بودم، مگر سابقه نداشت. عده‌ای هم از ماشین مدرسه می‌گفتند که آنجا بوده، که من به سوی پیچیده بودم که به آن نخورم و فداکاری کردم و حالا شهید هم بودم. اما جریانات دیگری هم در حواشی مرگ من مطرح بود. یکی زمزمه کرد گلشیری و با سر مردی را نشان داد که از جماعت دورتر ایستاده و دست به سینه در عالم خودش بود. همین بود دیگه همه کارش. خودش این قبر رو واسه فروخ خریده، گورستان خانوادگیشونه. شنیدم که قبر کناری هم واسه خودشه. این حرف که چرخید، همه نفسی بیرون دادند و سری تکان دادند. من شوهر نداشتم و جسدم در اختیار پدرم بود. با همه این احوال، چگونه داریوش توانسته بود مرا به گورستان خانوادگی خودشان بکشاند؟ حالا، وقتی زنش می مرد، می خواست او را کجا دفن کند؟ فکرش را هم نمی شد کرد. ولی هرچه بیشتر همه توی کوک گلشیری می رفتند، کمتر چیزی از حالش یا آنچه در سرش می گذشت دستگیرشان می شد. در تمام طول مراسم همان جور سخت و خوددار باقی ماند. هیچ چیز بروز نداد. نه در طول آن روز و نه در تمام 50 سال بعد از آن. فقط شعرهایم ماندند و هیچ کس آخر نفهمید که من واقعا چگونه از دنیا رفتم و مرگم چطور بود. هیچ کس چیزی از زندگی ما نفهمید. را از پدر و شوهرم کندم و دیگر نامی بر من نماند. ولی این خود آزادی بود، این که اختیارت با خودت باشد. قوی شده بودم و شعر می گفتم و همان شاعری بودم که همیشه دلم می خواست باشم. شاعران بسیاری را می شناسم که زندگیشان هیچ ربطی به شعرهایشان ندارد. فقط وقتی پشت میزشان می نشستند شاعر بودند. شعرشان را می نوشتند و تمام می کردند و باز همان موجود حریص، کوته بین، مفلوک و حسودی می شدند که تا پیش از آن بودند. تا وقتی زنده بودم، با زبان شعرم با جهان حرف می زدم. در شعر دنبال چیزی نمی گشتم. می نوشتم که خودم را کشف کنم و خودم باشم. برای من شاعر بودن مساوی بود با انسان بودن. تلاش کردم که همیشه با شجاعت و جسارت بنویسم و با همون حال هم مرگ را پذیرفتم. صادقانه و بی‌هراس. داریوش یک بار گفته بود اینجا دیگه جای تو نیست. تا چند روز پس از آن حرفایش توی گوشم زنگ می زدند. دائم با خودم فکر می کردم که زندگی در جایی که دیگر بند و محدودیتی نیست چه حالی دارد. جایی که می توانی افق دیدت را خودت تعیین کنی و آزاد باشی. مدتی طولانی به رفتن از ایران فکر می کردم. اما به این نکته هم رسیده بودم که اگر داریوش نمی تواند همه زندگیش را پای من بگذارد، اگر همچنان در قید خانوادهش بماند، دیگر فرقی نمی کند که ایران باشیم یا خارج از آن. ولی این میانه نکته دیگری هم بود که مرا از سفر به خارج و ترک ایران باز می داشت. همه عمرم را با این آرزو گذرانده بودم که اگر جای دیگری به دنیا می آمدم چه می شد؟ به این فکر بودم که زندگیم در ایران تلف شده، ولی خوب که نگاه می کردم می دیدم همه چیز این کشور را دوست دارم. خورشید تیز و پر نور تهران را دوست داشتم و کوچه های خاکی و پر غبارش را هم. عاشق خوابیدن بالای بام بودم، زیر آسمان و در هوای تمیزی که سحر صدای مؤذن در آن به خوبی به گوش می آمد. سر هر پیچ و گوشه هر خیابان خاطره ای کاشته بودم و دل و تنم با همه این سنگ ها و آجر ها اخت بود. برایم مهم نبود که ایران چه می شود. من عاشقش بودم. هدفم از زندگی را اینجا یافته بودم و هر شعری که ساخته بودم با داستان بلند این کشور تنیده بود. مردم کاهل و متعصب و دست و دلبازش را دوست داشتم. عاشق یک به یک آنها بودم. من هم یکی از آنها بودم. اینها مردم من بودند و من شاعر آنها. سالها پس از این که من مردم، میلیون ها نسخه از دفترهای شعرهایم همه جای کشور دست به دست گشتند و به پنهانی ترین پستوها هم راه پیدا کردند. عدد کلانی بود. 1 میلیون نسخه حتی در شیرین ترین رویاهایم هم نگنجیده بود. صدا می آمد لا اله الا الله و مرا از شان پایین گذاشتند. صدا می آمد لا اله الا الله و مرا از شان پایین گذاشتند. خورشید رنگ پریده بر فراز البرز خودنمایی می کرد و بادی که می آمد با خود سوز و بوی گلاب می آورد. دسته عزادار قبر را احاطه کردند. دورا دورش را برف و گل سفید گرفته بود و گامی عقبتر دسته سیاه پوشانی ایستادند. در میان آنها سیمای تکیده 3 زن تکیه به هم داده و ایستاده به تدفین من می نگریستند. دست ها را هم قلاب کرده بودند و روسری های کلوفت به سر داشتند با کت های سیاه زخیم و دامن های بلند. اینها خواهرانم بودند که زیر بازوان مادرم را گرفته و به مراسم آورده بودند. نماز میت شروع شد. مرا رو به خانه خدا گرداندند، به سوی خانه پیامبر. سکوتی آمد و بعد اولین مشت خاک را رویم ریختند. صدای زمین می آمد که مرا می پذیرفت و به سوی خود می خواند. آماده بودم. تخمهای پرستوها در گودی انگشتان جوهریم جوجه کرده بودند. شاخه های جوان از عمق زمین به سوی زمین قد می کشیدند و به آسمان سر بلند می کردند. همه اینها بعدتر اتفاق می افتاد. در بهار که خورشید زمین و آسمان را گرم می کرد، ولی همین حالا هم رسیده بودم. جایی که دیگر درد و عذابی نبود. جایی که جسارت مرزی نداشت. جایی که امید تا ابد در دلت میماند و رنگ نمیباخت.
صدابرداری و میکس آرش رستمی. تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.